به هوا قلب الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چون امشب شب ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت اشرف کائنات حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله هست، لازم است اظهار ارادتی در جلسه خدمت ایشون بشه. لذا بحث هفته های گذشته باشد انشاءالله برای هفته آینده. و امروز یه مقداری درباره ایشون صحبت میکنم و امیدوارم رنگ اخلاقی هم داشته باشد و بتواند تناسب با جلسه هم داشته باشه. پیغمبر اکرم اگر بخوایم زندگی ایشون رو تقسیم کنیم باید به سه دوره تقسیم کرد. یک دوره 40 ساله، یه دوره 13 ساله و یه دوره 10 ساله. 40 سال پیغمبر اکرم قبل از بعثت در یک محیط فوق العاده آلوده ای زندگی کرد. و از معجزات بزرگ پیغمبر اکرم این است که در این محیط آلوده رنگ محیط را به خود نگرفت و این معجزه بزرگی است برای پیغمبر. چنانچه در این محیط آلوده کسی نتوانست او را گمراه کند. این هم یکی از کرامت بلکه از معجزات بزرگ پیغمبر. و اول سوره و نجم به این دو معجزه اشاره می کند. می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا. که در این یه جمله سه تا معجزه نهفته است. و النجم اذا هوا، قسم به ستاره، ستاره ای که در حرکت است، که این پیغمبر به واسطه این افرادی که اطرافش بودند در میان این افراد زندگی میکرد گمراه نشد و در اون محیط آلوده هم رنگ محیط را به خود نگرفت. ما ضل صاحبکم، نه کسی او را گمراه کرد نه گمراه شد. و ما غوا، یعنی غرق در محیطم نشد، رنگ محیط رو به خود نگیره. و معلومه یک کسی در میان یه افرادی زندگی کند که این افراد از هر نظر منحط باشه. زن او فوق العاده منحط از نظر عفت، مرد او فوق العاده منحط از نظر فضائل انسانی، و شاید فضیلت خوب در حجاز یا نبود یا خیلی کم بود. اگرم یه فضیلت خوبی بود آلودش کرده بودن، مثلا سخاوت داشتن، اما سخاوتشون رو ارضا می کردن با مال مردم. اگه یه مهمان براشون می آمد می رفتن یه گوسفندی یا می دزدیدن یا غارت می کردن، می آمدن برای این سر می برید. شجاعت داشتن اما آلوده. وقتی می خواستن پسری رو زن بدن، اون طائفه می گفت شجاع یا نه، امشب بره یه غارتی یه دزدی بکنه ببینیم شجاع یا نه. اگه می توانست چند نفر رو بکشه، چند تا گوسفند بیاره، چند تا زن رو اسیر کنه، می گفتن زن بش میدیم شجاعه. اینطور افراد، یه کسی 40 سال اینطور خیشانی، اینطور رفقایی داشته باشه اما گمراه نشه. رفیق بد شما میدانید زود آدمو خراب میکنه، زود. چنانچه رفیق خوب هم زود آدمو آباد میکنه. شما یه مقدار گل بذارید تو رخت خوابتون، شب که میخواید بخوابید میبینید رخت خواب بوی گل میده. به عکسش یه چیز خیلی کوچک، یه نفتالو بذارید تو رخت خواب، شب دیگه تو اون رخت خواب نمیشد خوابید. یه استخر آب زلال، آب آشامیدنی، آب تصفیه شده، یه مرغ مرده بذارید پهلوش، توش نندازید تا بذارید پهلوش، 2 روز 3 روز طول نمیکشه رفیق بد این آب خرابش میکن. همون شعر سعدی که خوب شعریست، گلی خوشبوی روزی رسید از دست محبوبی به دستم تا آخر، که گفت من همون گلم که هستم رفیق، اما اثر همنشین در من اثر کرد. بدش همینه، خوبش هم این. حالا یه کسی 1000 تا رفیق منحط داشته باشه، 40 سال با اینا باشه. پیغمبر آدم منعزلی نبود، از همون اول تو مردم بود، تو دل مردم بود، از همون اول آدم می ساخت، از همون اول خدمتگزار بود. بچه 2-3 ساله بود خونه می ساخت برای مردم، بچه 2-3 ساله بود خرافت رو از کله نمادریش، مادر رضاییش می بود، که می نویسن همون 2-3 ساله بود گفت میخوام برم با برادرام برا شبانی، میخوام برم بیاب. مادرش ای رو تمیزش کرد، صورتش رو شست، دستاش شست، لباسش رو تمیز کرد، بعدم یه خرمهره آویزون کرد به جلو. گفت مادر این چیه؟ خب صورتم رو شستی، نظافت دستم رو شستی، نظافت لباسم رو عوض کردی، نظافت، اما این چیه؟ گفت این بخوام بیابون که میری حفظ بشی گرگ نخوردت مثلا. تا گفت این برای حفظه، تاریخ نویس ها ظاهرن هم ابن عسیر می نویسه، هم ابن هشام می نویسه، هم حلبی. یه این بچه دو سه ساله این خرمهره رو گرفت با یه عصبانی کند انداخت دور، گفت الله یحافظنی. گفت خرمهره چیه؟ خدا باید آدم رو حفظ کنه. تو مردم بود، آدم می ساخت، اما کسی نتونست او را گمراه کنه، حتی زن. زن آدم را زود گمراه میکنه. لذا به شما عزیزان سفارش کنم، خیلی هم سفارش کنم، مواظب باشی زن نبرته تو، خیلی مواظب باشی، خیلی. و طلبه و عالم و مجتهد و اینا نداره، اینا نداره. یوسف به اونچنانی میگه زن آدمو میبره، مواظب باش. و الا یصرف عنی کیدهن اصب الیه. مقدس اردبیلی رو ازش پرسیدن که اگر تو یه خونه باشی هیچ کس نباشه، فقط یه زن باشه، زنا میکنی یا نه؟ شیخ انصاری میگه که مقدس نگفت نه، گفت پناه میبرم به خدا که چنین صحنه ای برای من جلو بیاد. لذا تقاضا دارم یه دفعه به نام خوارم و با برادرم امروزیا یه دفعه زن نبرید. اگه یه دفعه کلاس دخترانه دارید خب باید داشته باشید، اما خیلی با احتیاط، خیلی با احتیاط، با عصای احتیاط. یه دفعه خدایی نکرده چیزی نگید اونا بخندن، یا نگذارید چیزی اونها بگن خنده آور باشه، یا حتی اگر میشه که بنشونید پشت پرده. و بالاخره تقاضا دارم خیلی مواظب باشی، زن آدمو میبره، هر چه باشه میبره، نگو سفتم بی خود میگی، نگو زن دارم بی خود میگی. مقدس اردبیلی میگه بی خود میگی، قرآن هم میگه بی خود میگی. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. چی میگه؟ لولا ان رعا برهان ربه. لذا 40 سال تو زنا میلولید، اونم چه زنا، چه زنا، زنایی که عبادتشون فاحشگری بود. ظاهرن سیره ابن هشام می نویسته اینا وقتی میخواستن طواف بکنن اشوه‌گری میکردن، زنه میمد لخت و اور طواف میکرد. خب پیغمبرم تو مسجد ایستاد، مثلا میگه لخت و اور. بعدم شعر میخون، میگفت که الیام یبدو بعضه او کله فما بدا منه فلا احلو. دیگه معناش نمی کنم. خب دیگه این اشوه‌گری رو معناش نمی کنم. لخت و اور بعدم می نموند، به شعرش می نموند کجاشا. این جور زنم، یکی، 10 تا، 1000 تا. نه، اصلا محیط حجاز این افتخار میکرد علم فاحشه‌گری بالا سرش باشه، بالا سر خونش باشه. هند جگرخوار مادر معاویه از اونا بود که علم داشت، علم داشت. یه اینطور محیطی، هیچ کسی، هیچ دشمنی تا حال نتونسته بگه که پیغمبر اکرم غیر خدیجه زنی دید در 20 تا 25 سال. هیچ کس، هیچ دشمنی تا حال نگفت. ما ظل صاحبکم و ما قوا. شما یه حوض آلوده، حالا این حوض آلوده که بوام میده یه استکان آب بریزید توش، تا استکان آب میریزید استکان رنگ محیط میگیره، فورا میشه آلوده، شاید 1 ثانیه طول نکشه. محیط آلوده استکان آب آلوده میکنه. حالا یه استکان آب پیدا شه بگید من آلوده که نمیشوم، نمیشوم، رنگ حوض را هم به رنگ خودم در می آورم، این معجزه، این نمیشه باشه. اما پیغمبر شد. یک نفر، یه استکان آب، یه حوض آلوده، یه حجاز منحط به تمام معنا. این یه استکان آب نه رنگ محیط رو نگرفت، تمام محیط رو به رنگ خودش در آورد. اون مسلمان های صدر اسلام رو ساخت. چه ساختن؟ مسلمانی با اون قساوت، با اون غارتگری، با اون دزدی ها، با اون آدم کشی ها، مسلمان این نامسلمان رو درش کردون به اینجا. می گفت که در تاریخ می نویسن دیدن که یکی نفر انصاری سر کوچه، زن و بچهش سر کوچه فرش انداخته نشسته. رسیدن گفتن آقا چرا اینجا؟ ابو ایوب انصاری بود، متمولم بود. بهش گفتن چرا اینجا، چرا تو کوچه نشسته؟ گفت یه دست مهاجر اومدن، اینا خونه نداشت. من دیدم اگه اونا تو کوچه بمونن و من تو خونه، هم توهین به شخصیت اوناست، هم من خوابم نمیبره. چجور بتونم بگم ببینم مسلمانی خونه نداره؟ دعس کردن، خونه بدادم به این مهاجرا، خودم اومدم تو کوچه. حالا هم راحت و آسوده میخوابم، هم توهین به شخصیت اونا نی، توهین به شخصیت من نی. برای اینکه من خونه رو بدم سر کوچه بخوابم، این توهین نیست برای من، اما به عکسش توهین برای اوناست. خونه رو دادم به اونا، توهین به شخصیت اونها نبود، ما هم میتونیم امشب تو کوچه یه خواب سالمی بریم. یه اینجور آدمی ساخت، حجاز اینجور ساخت دیگه. همون که علم فاحشیگری خواهرش داشت یا خودش داشت، رسندش به اینجا که درباره یکی از همین مسلمان ها داره، وقتی دست شهوت گذاشت به سینه این زن، یه دفعه با یه حال سوزناکی گفت النار. به قدری اثر رو دل ای گذاش که رها کرد رفت بیابون، هی مرتب گفت النار. بعدم که توبش قبول شد اومد، چشمش به چشم پیغمبر افتاد. پیغمبر یه سوره الهاکم و تکاثر خون، سوره هنوز تمام نشده، داد زد، سکته کرد، افتاد مور. اون محیط منحط رو اینجور عفت بشتاد، اینجور سخاوت بشتاد، اینطور شرافت بشتاد، نه آلوده نشد، بلکه محیط به رنگ او در اومدن. مرد و به قول یک نفر ناپلیونه میگه که مرد تقریبا یه به 50 سال نصف دنیا رو گرفتن و دو گرده دنیا رو تکون داد. یک نفر این 40 ساله اول پیغمبر مبعوث به رسالت شد. وقتی مبعوث به رسالت شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اومد خونه، یه ناراحتی معلومه، بار سنگین، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بار سنگین به دوش اومده، لرز کرده. حضرت خدیجه ایمان آورد، اول کسی که ایمان آورده اونه، بعدم امیرالمومنین سلام الله علیه اومد ایمان آورد که اول مردم اونه. این خوابید، یه دفعه جبرئیل اومد که موقع خواب گذشت، یا ایها المدثر قم فانذر، عبای نبوت به دوشت اومده، بار سنگین رسالت به دوشت اومده، پاشو دیگه، گذشت، استراحت و خواب و... یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، پاشو. اون وقت که موقع تبلیغ اون وقتم که دل شبه راز و نیاز با خدا، پاشو. خب پاشو. 13 سال در مکه چقدر اذیت کشید؟ سوره علم نشرح میگه چقدر اذیت کشید. بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا و رفعنا عنک ذکرک و وضعنا عنک وزرک. پیغمبر آیا شرح صدر بت ندادیم؟ آیا علم اسلام رو بلند نکردیم؟ آیا مصیبت‌های کمرشکن مکه رو از گردت بر نداشتیم؟ این آیه در مدینه اومده. این آیه وقتی نازل شده که 74 جنگ برای پیغمبر تو مدینه پیدا شد، مکه جنگ نکرد. اون 10 ساله که 74 جنگ کردی، 74 جنگ تحمیلی تقریبا براش جلو اومدی، شبانه روز تو جبهه بودی، شبانه روز کشته میدادی، شبانه روز کمبود بوده، شبانه روز حصر اقتصادی بوده، شبانه روز نقنق دوست و دشمن بوده. اما اینا مثلی که مصیبت نی، مصیبت کمرشکن مکه، که می فهمیم از این آیه شریفه او 13 سال مصیبت پیغمبر بالاتر از 74 جنگ بوده، بالاتر از حصرهای اقتصادی بوده، بالاتر از کمبودها بوده، با فرضی که در مدینه جنگ احد اومد و اون مصیبتهاش، کمبودی اومد و اون خندقهاش، وقتی خندق می کندن روزه ماه مبارک بود، روزه هم بودن، اینا به قدری گرسنه بودن سنگ به شکمشون میبستن، برای اینکه شاید معمولا هم اینجوریست، اگر انسان خیلی گرسنه باشه شکمش رو ببنده یه مقدار طاقتش بیشتر میشه، اینا اینجور بود. هستیشونا مثلا جابر بود، هستیش یه بزغاله بود، داد برای اینکه اقلا یه افطار بده به اینا، کم بود ایجوری بود. اما مصیبت بالاتر از اینا، او 13 سال تو مکه، خیلی مصیبت بزرگ بود، خیلی. اینا اول تا تونستن تطمیع کردن نشون، چون وقتمون دیره دیگه نمیتونم شرح بدم، تا تونستن تطمیع کردن برای اینکه پیغمبر رو بنشونن سر جا، نشون، برای اینکه در اون جلسه ای که تطمیع ها شدن، تطمیع ها کردن پیغمبر رو، در اون جلسه آخری که واسطه حضرت ابی طالب بود، نه حضرت ابی طالب واسطه به این معنا که خودش ای بود، نه، اون که مسلمان داغ بود، برای این که حضرت ابی طالب به مشرکین بفهمونه که پسر برادرم سفته، به اینا دست بر نمیداره. یه جلسه گرفتن اومدن به پیغمبر گفتن که اگر تو پول میخوای اول متمول حجازت میکنی، اگر زن میخوای، زنم نداشت، اگر زن میخوای بهترین زنها رو بت میدی، اگر ریاست میخوای حاضریم رئیس حجاز شو. پس این قولوا لا اله الا الله چیه؟ این فوش به بتات چیه؟ اینا رو دست برده. در همون جلسه دیگه آب صاف رو کف دست شوری. بنابراین چه تاریخ نویسان نوشتن، فرمود که اگر خورشید را کف دست راست من، ماه را کف دست چپ من بگذاری، دست از داعیم بر نمیدارم، باید بگید لا اله الا الله. دیدم تطمیع فایده ای نداره. تهدید شروع شد. بد تهدیدم میکردن، بد، یعنی خودشون جلو نمیمدن، میترسن از طاعتگری، میترسیدن از به هم ریختن حجاز، میترسیدن. لذا بچه های بیعقل رو، جوان های لاعبالی رو اینا رو کار میکردن. وقتی پیغمبر میمد بره، سنگ بارونش میکرد، سنگ ها میمد. اتفاقا گفته بودنم سنگ رو به سر نزنن، به بالاتنه نزنن، برای اینکه یه دفعه شهید بشه کار دستمون میده. سنگ رو بزنید به ساق پا، ساق پا زخم میشد، خون جاری میشد. پیغمبر اگه میتونست در میگشت به خونه، خانه رو سنگ بارون میکرد. حضرت خدیجه میآمد پیغمبر رو تو اتاق میکرد، خودش در اتاق میستاد، هی داد میزد، میگفت شما مردم آزاده هستید، زن در این خانه، سنگ نزنید، خانه رو سنگ بارون میکرد. اگر میتونست فرار میکرد میرفت مسجد، و اگر نه فرار میکرد به بیابو. لذا خبر میدادن به حضرت خدیجه، شوهر رو سنگ بارون کردن، رفت بیابون. حضرت خدیجه با امیرالمومنین سلام الله علیه پا میشدن و یه مقدار نون، یه مقدار آب میرفتن کوه احد و میرفتن بیابون کوه حرا و پیغمبر رو پیدا نمی کردن. ای مرتب عزیزم، یا رسول الله کجایی؟ بعض اوقات زیر تخته سنگی پیداش می کردن، خون جاری بود، تشنه بود، گرسنه بود، اما زمزمه داشت: اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. حضرت خدیجه صورتشو میشست، پاهاشو میبست، میآوردش خانه. اذان صبح مهیا بود. کجا؟ تبلیغ. دین خدا قریبه، دین خدا قریب. نه حضرت خدیجه میگفت نه، نه خودش دیگه این چیزها به خرجش میرفت. دو دفعه میآمد بیرون. اون لاعبالی گرام پول گرفته بودن، بچه ها خودشون بودن. دو دفعه سنگ رو زخ، دو دفعه سنگ بارش میکرد. بعدم رسید به اون حصر اقتصادی که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد. خیلی این حصر مشکل بود، خیلی دیگه بنا شد به اینها چیز نفروشن، از اینها چیز نخرن. همین حصر اقتصادی آمریکا که برای ایران آورد، اما اینا ایرانی ها تونستن خودشون نجات بدن، اونا نمیتونست. لذا اینا 40 نفر زن و بچه و مرد بودن، رفتن شعب ابی طالب، رفتن تو بیابون. 3 سال اینا در وسط بیابون زندگی میکرد. که امیرالمومنین در نهج البلاغه به معاویه می نویسد: معاویه شما اون بودید که 3 سال ما را زندان در وسط بیابون کردید، روزها از گرما و شبها از سرما، داود زن و بچه ما بلند بود. معاویه شما اونایید که بچه های ما را از گرسنگی کشتید و مردهای ما، زنهای ما از گرسنگی، از تشنگی پوست برداشت. 3 سالم اینجور، 13 ساله بود. بعدم اومد مدینه. در اون 13 ساله کاری هم نتونست بکنه، خیلی مرید کم پیدا کرد. کم کم یه مقدار از اطراف و از خارج اومدند و من جمله مدینه و مسلمان شدند و پیغمبر اومد مدینه. 10 سال در مدینه بود. اسلام اونجا تقویت پیدا کرد و تقریبا پیغمبر مرد، همه حجاز و بسیاری از ممالک، بعضی از ممالک دیگه هم تسخیر شده بود و حجاز تسخیر شده بود تقریبا. اما در اون 10 سال خیلی زحمت کشید، خیلی. 74 جنگ براش جلو بود. هم جنگ است و هم تبلیغ است و هم آدم ساختن. کار این 10 سالش هم این بود و بعدم بس از 10 سال از این دنیا رفت. اما یه جمله ای هم بگم، از نظر همه تاریخ نویس ها مخصوصا سنی ها، از این دنیا رفت با یک دل پردردی از این دنیا رفت. دو تا درد رو دل پیغمبر دم مرگ اومد و از دنیا رفت. یک، خبر بهش داده بودن این که روم مهیای حمله است، لذا یه لشکر مجهزی تهیه کرده بود، یه جوان مهذبی رو هم به نام زید ابن اصابل رئیس لشکر کرده بود و اینا زیر بار این رئیس نمی رفتن یا اصلا جنگ نمی خواستن برن، لذا به یک یک بنا کردن برگرد. کل گندام برگشت، پیغمبر با تهدید فرمودن من تخلف عن جیش الاسامه فعلیه لعنت الله، ولی بالاخره خبر برش آوردن که اطراف رئیس لشکرت را پراکنده کردن، متفرق شدن، کسی نیست دیگه. خیلی درد بود برای پیغمبر، با این درد از دنیا رفت. اسلامش در مخاطره میدید، گفت اگر روم هجوم کنه نابود میشه، اسلام از بین میره، زحمات 23 ساله از بین میره. اما درد بالاتر از این اطراف پیغمبر رو گرفته بودن. حتی در صحیح بخاری روایت رو نقل میکنه، بلکه باید بگم در صحاح سته هست و تاریخ نویس های سنی همشون نقل میکنن، تاریخ نویس های شیعه هم نقل میکنن، اطراف پیغمبر رو گرفته بودن، دم مرگی 1 ساعت 2 ساعت دست پیغمبر از دنیا رفت. پیغمبر فرمودن ایتونی به قلم و لوح اکتب لکم کتابه لن تزلو بعده ابدا. پیغمبر میدونی تا حال چیز ننوشته بود، میتونست بنویسه اما ننوشته، تا حال چیز نخونده بود. حالا دیدن که اگه پیغمبر بنویسه معلومه چی میخواد بنویسه. خواد بنویسه انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوض. این لن تزلو ابداشم معلوم بود چی میخواد بنویسه، و اگه می نویش دیگه پاک کردنش می شد اما مشکل بود. لذا عمر با کمال صراحت گفت ان الرجل لیحجر. تا این جمله رو پیغمبر شنید فرمود قومو عنی، گمشید پراکندش، و همه شون رو پراکنده کرد. خودش موند امیرالمؤمنین، سرش در دامن علی و هی فرمود امتی الصلاح و ما ملکت ایمانکم، امتی الصلاح و ما ملکت ایمانکم، امتی الصلاح و ما ملکت ایمانکم، تا اینکه روح مطهرش از بدن منورش بیرون آمد. دیگه وقت ندارم، اما یه جمله به شما عزیزان بگم. عزیزان من، در زمان قبل پیغمبر ما 2 تا نبی داشتیم، یکی نبی تشریعی، یکی نبی تبلیغی. حضرت ابراهیم رسول بود، نبی تشریعی بود. در زمان حضرت ابراهیم پیغمبرهای فراوانی بود، من جمله حضرت لوط که قضیهش در قرآن هست، این نبی تبلیغی بود. یعنی همون دستورهای حضرت ابراهیم رو منتشر میکنه. به این میگن نبی تبلیغی. اما در زمان پیغمبر خاتم نبی تشریعی داریم، خود پیغمبر. نبی تبلیغی داریم، اون که خودش تعیین کرده، یعنی شما العلماء ورثة الانبیاء، شما نبی تبلیغی هستید. اون زحمات 23 ساله ای که اشاره به او کردم شما باید زنده کنید. شما وقتی می توانید زنده کنید، یک، خود ساخته شده باشید، خود مؤدب به آداب اسلام باشید، خود عالم باشید. نبی تبلیغی عالم باشه، علاوه بر این که باید عالم باشه باید مهذب باشه. و به گفته استاد بزرگوارم رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله، باید سه تا شرط داشته باشی: باید عالم باشی، باید متدین باشی، باید عاقل باشی. اگر یکی از اینها لنگ باشه دیگه نبی تبلیغی نیستی، بلکه برای اسلام خیلی ضرر داری. مواظب باشید، این بار سنگینی که قرآن میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، فعلا به دوش ما امام سرهاست. این بار سنگین رو پیغمبر داده به اوصیا 12 نفر، بعدم اونا و خود پیغمبر گذاشته روی کله ما امام سرها. این عمامه سر من و شما علامت نبی تبلیغی من شماست. باید عالم شید، خوب درس بخوانید. درس نخوانی نبی تبلیغی نیستی. اگه ضرر نداشته باشی نفع نداری. باید متدین باشی تا می توانی تقوای مثبت که از تقوای منفی پیدا میشه پیدا کن. باید تقوای منفی داشته باشی، تقوای مثبت داشته باشی. باید مهذب باشی. سه، باید عاقل باشی. بدانی کجا چه باید گفت، بدانی چه جور باید تبلیغ کرد، بدانی در جبهه چه احتیاج است و در فلان ده چه احتیاج است. بدانی همه چیز را همه جا نمی شود گفت. بدانی لیس کل ما یعلم یقال. و بالاخره بدانی بتوانی حکومت بر دلها پیدا کنی. به این میگن عقل. ما اما به سرها وقتی میتونیم کار کنیم که حکومت و دلها داشته باشیم، و این عقل میخواد و باید پیدا کنیم، باید پیدا. و اگر نکردیم نبی تبلیغی نیستیم. این بار سنگین را شانه خالی کردیم، و اگه این بار سنگین رو شانه خالی کردیم، با کمال صراحت قرآن بتون بگم روز قیامت پیغمبر از شما شکایت میکنه، به شما نفرین میکنه: یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. اون کسی که رحمت للعالمینه، اون کسی که آتش جهنم میاد جلو امتو بگیره، میاد تو آتش جهنم، آتش فرار میکنه. یا محمد تنح میره بیرون آتش جهنم میاد، دو دفعه میاد 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 تا بالاخره آتش جهنم میره. اما همینم یه وقت میگه آی طلبه، چرا زحمت 23 ساله مرا از دل مردم بردی؟ نگاه شهوت آمیز به زن به تو چی؟ به تو چی؟ یه نگاه شهوت آمیز به یک زن، اسلام رو در دل این زن، ولو زن همه جایی و بخواد جوانها بهش نگاه کنن، اما اسلام از دل این یا میره یا کم میشه. یه غیبت ما در جلسه، والا خودش غیبت کن باشه، اما میگه مردش این امامتو ببره. آخه تو دیگه چرا غیبت میکنی؟ تو چرا برچسب میزنی؟ تو چرا دروغ میگی؟ تو چرا؟ یه وقتم میشه روز قیامت میگه یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم اسم ما را در تومار در دفتر پیغمبر اکرم به نام نبی تبلیغی زفت بفرما. خدایا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. خدایا به پیغمبر اکرمت که امشب شب تولد اوست قسمت میدهیم همه مسلمان ها رو، مخصوصا عزیزان در جبهه را، در این ماه خوشحال فرما. این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.